بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، در ادامه سلسله جلسات مباحث اعتقادی این جلسه ان شاء الله می‌خوایم وارد مباحث نبوت عامه بشیم. مستحضر هستید که مباحث اعتقادی در زمانی که بخواد در حوزه نبوت مطرح بشه یا همان مسائل مربوط به پیامبران، اینها رو در علم کلام به دو بخش تقسیم میکنن. یک سری مسائل عامه هست و در واقع شامل همه پیامبران الهی میشود، مانند اینکه فلان پیامبر معجزه دارد، مثلا فرض بگیرید اعجاز چیست، ویژگی های معجزه کدام است، چگونه میتوان معجزه را از غیر معجزه تشخیص داد، معجزه به عنوان راه‌های اثبات نبوت یک پیامبر چگونه مطرح می‌شود. مباحثی از این دست در باب معجزه و اعجاز مخصوص یک پیامبر نیست، بلکه در مورد همه پیامبران و رسولان الهی مطرح میشه. یا بفرمایید عصمت انبیا، اینها مباحثی است که عام مخصوص یک پیامبر دون پیامبر دیگر نیست. این سری مسائل در علم کلام با عنوان مسائل نبوت عامه مطرح شده. یه سری مباحث هست که با عنوان نبوت خاصه مطرح میشه و مراد از اون سری ویژگی ها، احکام، مباحث و مسائلی است که مخصوص پیامبر آخرالزمان یعنی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست. مثلا خصوص قرآن که به عنوان معجزه جاوید پیامبر اسلام شناخته میشد. یک سری ویژگی هایی که در مورد شخص پیامبر اسلام صدق می کند، اینها با عنوان نبوت خاصه شناخته میشن. خب مستحضر هستید منطقا ما باید ابتدا مباحث و احکام مشترک میان پیامبران یا همان نبوت عامه را بحث بکنیم و سپس وارد مباحث نبوت خاصه بشیم. قبل از اینکه وارد احکام و ویژگی ها و مسائل مربوط به نبوت عامه بشیم، لازم هست واژه نبوت، نبی و رسول و رسولان الهی را از حیث لغت و اصطلاح معناشناسی بکنیم و تا بدانیم که مراد ما از نبی و رسول در مباحث مربوط به نبوت شناسی یا پیامبر شناسی کدام است. در مورد واژه نبوت از حیث لغت، برخی اومدن این واژه را از ریشه نبع دانستند، یعنی گفتن نبوت و نبی از ریشه نبع هست. نبع در لغت به معنای خبر هست. مثلا راغب اصفهانی در کتاب مفردات خودش می‌فرماید که نبی را که از ریشه نبع هست به این خاطر نبی نامیدن که خبرهای مفیدی را که فایده بزرگ دارد و در واقع از سوی خدا برای مردم می‌آورد. چون نبی حامل اخبار مهم است که در مسیر هدایت بشر نقش دارد، لذا او را نبی گفتند. بله، و معلومه که خبرهایی که پیامبران الهی به بشر ابلاغ کرده اند قطعا بالاترین درجه اهمیت رو دارند. چرا؟ چون سعادت و شقاوت بشر آمیخته با همین در واقع اخباری است که پیامبران الهی مطرح می کنند. چون پیامبران الهی اخباری را از سوی خدا برای مردم می آورند که مستقیماً در حصول سعادت انسانها و دوری اونها از شقاوت و بدبختی نقش دارد. در اصطلاح هم عنوان نبی به کسی گفته می شود که خبرهای مهم آسمانی رو میاد به بشر ابلاغ می کنه. یعنی بین معنای لغوی نبی، اگر آن را از ریشه نبع بدانیم، و معنای اصطلاحیش یعنی تعریف اصطلاحیش ارتباط منطقی هست. از این تعریف، از این بیان و تعریف لغوی و اصطلاحی این نتیجه رو میتونیم بگیریم که نبوت با رسالت ملازمه دارد. یعنی چی؟ یعنی هر کسی که به مقام نبوت و پیامبری میرسه قطعا دارای مقام رسالت و پیام رسانی هم هست. رسول را بفرمایید، پیامبر را رسول گفتن. چرا؟ چون بفرمایید پیام و در واقع پیغام آسمانی را از سوی خدا برای مردم ارسال می کند. این رسول یعنی فرستادن، ولی از ریشه رسله است دیگه. رسله یعنی فرستادن. چون پیامبر واسطه ارسال و ابلاغ پیام الهی به مردم است، لذا او را رسول هم می نامند. حالا بین نبوت به این معنایی که خدمت شما عرض کردیم، یعنی به کدامین معنا؟ به این معنا که بگیم نبی کسی است که خبرهای مهم آسمانی رو به بشر ابلاغ می کند. بین این معنا و رسالت ملازمه هست. چرا؟ چون رسالت هم یعنی همین دیگه. رسالت یعنی پیامبری هست خبرهای مهم را ارسال می کند برای مردم، بفرمایید می فرستد برای مردم. لذا بین این دو، بین نبی به این معنا و رسول به آن معنا ملازمه هست، یعنی هر نبی باید رسول هم باشد. البته این هم تأکید میشه در مباحث کلامی که این دو واژه، یعنی واژه نبوت و رسالت یا نبی و رسول، معنیش این نیست که اینا با هم مترادفن، نه قطعا اینا مترادف نیستن، بلکه مقصود ما اینه که در اصطلاح کلامی رسول و نبی با هم ملازمن. یعنی نمیشه بگیم یک شخص نبی هست ولی رسول نیست. معمولا این دو رو با هم به کار میبرن. یکی از دلایلی که این رسالت و نبوت با هم ملازمه دارن همین آیات قرآن کریم هست. خداوند متعال در قرآن کریم در آیات گوناگون وقتی واژه نبی رو به کار میبره، در آیات دیگر که وحدت سیاقی دارن به جای همون واژه نبی واژه رسول رو هم به کار میبرن. مثلا به عنوان نمونه در آیه 213 سوره بقره میفرماید کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق. یعنی مردم امت واحده‌ای بودند، خداوند نبیین را، پیامبران را فرستاد در حالی که بشارت میدادند به پاداش الهی و انذار میکردند و بیم میدادند از عذاب الهی، و به همراه این انبیا و پیامبران کتاب فرستاد. کتاب با... که همراه حق است، یعنی کتابی که بیان کننده حق است، معیت با حق دارد. این همین، در واقع این نگیم، شبیه این آیه در جای دیگر قرآن هم آمده. در سوره حدید آیه 25 همین مضمون را تقریبا مطرح کرده، ولیکن به جای واژه نبی واژه رسول رو ذکر کرده. مثلا میفرماید لقد ارسلنا رسلنا بالبینات. قبلا میفرمود، آیه قبلی میفرمود فبعث الله النبیین، اینجا میفرماید ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. ببینید در بالایی که گفت نبی را ما مبعوث کردیم، بازم همون داستان انزال و بفرمایید انزال کتاب آسمانی و تبشیر و تنذیر رو مطرح کرد. در اینجا هم دوباره بحث رسول رو مطرح میکنه، بازم میفرماید انزل نام احمل کتاب و المیزان. ببینید یعنی چی؟ یعنی همان افرادی که در قرآن در اون آیه 213 سوره بقره با عنوان نبی مطرح شده اند و همراه با کتاب آسمانی بودند، در آیه 25 سوره حدید همون افراد را با عنوان رسول یا رسولان الهی از اونها یاد کرده که اونها هم همراه کتاب آسمانی هستند. یعنی چی؟ یعنی از این دو آیه به این نتیجه که وقتی کنار هم قرار میدیم به این نتیجه میرسیم که نبی و رسول با هم ملازمه دارن. بله. ولی خب بعضی وقتا برخی از افراد حرفای دیگری هم درباره تفاوت رسول و نبی گفتن. بله. مثلا در خود آیات قرآن یا روایات هم یک تفاوتی ذکر شده. مثلا در یک روایتی آمده که رسول به کسی میگن که در خواب و بیداری فرشته وحی را میبیند و صدای او را میشنود، ولی نبی به کسی گفته میشود که فقط در خواب فرشته وحی را میبیند و در بیداری فقط صدای او را میشنود. یعنی اگر این طوری بخوایم مطرح بکنیم، با این بیان رسول مرتبش بالاتر از چی خواهد بود؟ بالاتر از نبی خواهد بود. بله، چون میفرمایید رسول کسی است که هم در خواب و هم در بیداری فرشته وحی رو میبینه و صدای رو میشنود، ولی نبی کسی است که فقط در خواب فرشته وحی رو میبینه و در بیداری فقط صدای فرشته وحی رو میشنود. طبق این بیان، طبق این روایت، رسول مرتبش از نبی بالاتر هست. چنین تفاوتایی هم گذاشته شده در روایات، و جالب اینه که این روایت در ذیل دو آیه معمولا ذکر شده. یکی آیه 51 سوره مریم هست، اونجا میفرماید و کان رسولا نبیا، یعنی کی؟ اون هویه کانه به کی بر؟ به حضرت موسی. میفرماید حضرت موسی علیه السلام رسول و نبی بود. خب وقتی این دو واژه کنار هم به کار میرن، این ظهور در این دارد که هر کدام بار معنایی جدای از یکدیگر دارند. چون اگر بنا بود رسول و نبی کاملا با هم مترادف باشند، یعنی عین هم باشند، نباید کنار هم می آمد. این مثل اینکه کسی بگه من انسان بشر را دیدم. و انسان بشر اگر مترادف باشند که نباید تکرار بشه. تکرار دو واژه‌ای که در معنا با هم مترادفند به لحاظ بلاغی قبیح. وقتی میاد میفرماید کان رسول النبی، یا معلوم میشه رسول یه بار معنایی دارد، نبی یه بار معنایی دیگر، و میخواد بفرماید که حضرت موسی هم مقام رسالت داشت و هم مقام نبوت. لذاست که در روایاتی که ذیل این آیه آمده بین رسول و نبی فرق گذاشته شده. یا مثلا در آیه 52 سوره حج میفرماید و ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان في امنيته. میفرماید قبل از تو رسول و نه رسول و نه نبی ارسال نکردیم. ببینید میفرماید ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی. بازم این دو رو با هم عطف کرده. معلوم میشه که اینا ظهور در این دارد که رسول و نبی با هم یه تفاوتهایی دارند، عین هم نیستند. بله، لذا بر اساس برخی از روایات مقام رسالت بالاتر از مقام نبوته. بر اساس این مبنا رابطه رسالت با نبوت رابطه عام و خاص مطلق هست، به این صورت که هر نبی رسول است. بله، هر رسولی نبی هست، ولی هر نبی رسول نیست، چون مقام رسالت بالاتر هست. بله، هر رسولی نبی هست، ولی هر نبی رسول نیست. خب مستحضر هستید این مدل بیان که ما رسول رو با نبی تفاوت بینشون قائل بشیم بر اساس روایات، با آنچه که قبل از این گفتیم که رسول و نبی با هم ملازمه دارن خیلی سازگار نیست. بله، و میشه بین اینا جمع کرد. اینطوری میتونیم بگیم آقا مقصود این دیدگاه که بین رسول و نبی فرق گذاشته این نیست که در میان پیامبران کسانی بودند که در عین حال که پیام الهی رو دریافت می‌کردن مأموریت ابلاغ رو نداشته باشند. چون بعضی‌ها اینجوری گفتن نبی به کسی میگن که پیام الهی رو دریافت می‌کنه ولی ممکنه دستور ابلاغ اون پیام رو هم داشته باشه، ممکنه نه. بله، یعنی نبی پیام الهی رو دریافت می‌کنه، اگر خدا دستور بده که این پیام رو به دیگران ابلاغ بکنه این شخص هم نبی هم رسول، ولی ممکنه نبی باشد ولی دستوری از ناحیه خدا برای ابلاغ پیام الهی نرسیده باشد. اینجا گفته میشه این شخص نبی هست ولیکن رسول نیست. دقت میکنید؟ این هم گفته شده، ولی منظور این نیست که بله بفرمایید پیامبر پیام الهی رو دریافت میکنه ولی مردم نمیگه. نه، ممکنه اینطوری بگیم که پیام اشخاصی مقام نبوت ممکنه داشته باشند، یعنی با عالم غیب در ارتباط باشند و معارفی هم از عالم غیب به اینها وحی بشه، ولی مأمور به ابلاغ و تبلیغ اون پیام الهی نباشند، بلکه مثلا زمانش باید برسه تا این خود دستور برسه که آقا این پیام های الهی که از غیب به وسیله وحی دریافت کرده اینها رو مردم برسان، که اینجا اون نبی رسول هم میشود. بله، بعضی اینجوری جمع کردن. حالا ما خیلی کار نداریم با این که نبی و رسول رو مترادف بدانیم، ملازم بدانیم. خواستیم بگیم که نوع نگاه‌ها و زاویه دیدها به واژه نبی و رسول در اصطلاح گاهی با هم فرق میکنه. یک نکته دیگری هم در آیات قرآن هست بد نیست بدانید، اونم اینه که در بعض آیات میفرماید که بین پیامبران الهی فرقی نیست. بله، لا فرقه، تعبیر لا فرقه آمده، بین انبیا فرقی نیست. یه جای دیگه میفرماید که فضل الله بعضهم علی بعض، یعنی ما بعض انبیا را بر بعض دیگر برتری دادیم. ممکنه برای برخی این شبهه پیش بیاد که این آیات با هم متعارضن، تعارض دارن. یه جا میفرماید فرقی بین انبیا الهی نیست، جای دیگه میفرماید که ما برخی از انبیا را بر برخی دیگر برتری دادیم. چجوری جمع کنیم اینا رو؟ جوابش اینه که اونجایی که میفرماید بین انبیا الهی تفاوتی نیست، منظورشون همون بفرمایید ابلاغ پیام الهی به مردم هست. همه انبیای الهی با همه مراتبی که داشتن در یک چیز با هم اشتراک دارن، اون هم وظیفه ابلاغ پیام الهی به هدایت مردم هست. از حیث انجام وظیفه و مأموریت تبلیغ و ابلاغ پیام الهی به مردم و هدایت مردم میان انبیا فرقی نیست. ولیکن از چه جهت فرق است؟ از این جهت که بالاخره این پیامبران الهی درجات معنویشون و مراتب وجودیشون متفاوت بود. مثلا ما داریم در روایات که پیامبر آخرالزمان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم مقام و رتبه وجودیش بالاتر از دیگر انبیاست. یا داریم که پیامبران اولوالعزم یعنی حضرت نوح، حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت ابراهیم و پیامبر خودمان از دیگر انبیاء الهی مقامشون بالاتر هست. بله این امکان دارد. ولیکن در هدف و هدف از رسالت و نبوت که ابلاغ پیام الهی به هدایت مردم هست بین انبیا تفاوتی نیست. خوبه این رو هم مد نظر قرار بدید. نکته دیگری که در بحث نبوت عامه مطرح میشه و قبل از ورود به این مباحث معمولا به عنوان مقدمه مطرح میکنند بحث فلسفه نبوت هست. یعنی یه پرسشی مطرح میشه که اصلا چرا باید خداوند متعال یه سری افراد را به عنوان نبی و رسول واسطه میان خودش و مردم قرار بده و چه لزومی دارد؟ آیا خود خداوند متعال نمیتونست مستقیم با مردم ارتباط برقرار کند؟ یا از این ور بفرمایید مردم نمیتونستن با خدا ارتباط داشته باشن؟ یا از اون ور ممکنه کسی این شبهه رو مطرح کنه که عقل انسان مگر کفایت نمیکرد برای هدایت بشر؟ خدا به انسان‌ها عقل داده. اما شبهه معروف براهمه، اینا میگن که خب آنچه که پیامبران میارن یا موافق عقل یا موافق عقل نیست. و اگر موافق عقل نیست که نباید پیروی کرد، اگر موافق عقل هست چه نیازی به پیامبران بود؟ جوابش چیه؟ جوابش اینه که اونچه که پیامبران میارن گاهی به گونه ایست که عقل مستقلن میتونه اون محتوای وحی را و پیام الهی را درک بکند و گاهی به گونه ایست که نمیتونه عقل مستقلن پیام الهی رو درک بکنه. به عبارت دیگر و عبارت دقیق‌تر، گاهی پیام‌های الهی و گزاره‌های وحیانی فراعقلی‌اند. یعنی عقل را یارای آن نیست که به کنه و حقیقت فلان دستور الهی و پیام الهی پی ببرد. اینجا دیگه عقل نمیتونه بیاد. ما همه می‌دانیم که عقل انسان، عقل بشر محدوده. لذا وحی آمده تا این محدودیت عقل را برطرف بکند. لذاست که وحی و عقل در هدایت انسان جنبه مکملی دارند، یعنی همدیگر رو کامل میکنند. به تعبیر برخی از روایات عقل میشه حجت باطنی و پیامبران و امامان میشن حجت ظاهری. این دو با همدیگه اون پازل هدایت انسان را تکمیل میکنند و یکی بدون دیگری کافی و وافیه به مقصود نخواهد بود. وقتی به آیات قرآن نظر می‌کنیم در خود آیات قرآن هم ما جالبه که یک سری روایات آیاتی داریم که فلسفه نبوت رو مطرح کرده. مثلا یکی از فلسفه‌های نبوت که در آیات آمده دعوت به یکتاپرستی و مبارزه با شرک و بت‌پرستی است. در آیه خداوند متعال می‌فرماید ولقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، یعنی به تحقیق در میان هر امتی رسولی را برانگیختیم تا آنان را به یکتاپرستی بخواند و از پرستش طاغوت باز دارد. یا مثلا در آیه دیگه داریم یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره، سوره اعراف در آیات 85 73 65 59 این عبارت آمده، یعنی ای قوم من پیامبر خدا را بپرستید، هیچ اله و معبودی غیر او برای شما نیست. دومین فلسفه نبوت یا همون چرایی ارسال پیامبران داوری در اختلافات و منازعات بین مردم هست. مثلا در آیه 213 سوره بقره می‌فرماید کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الكتاب بالحق لیحکم بین الناس فی مختلفوا فیه. یه مردم امت واحدی بودن اختلاف کردن، خدا پیامبران رو در مبشر و منذر فرستاد و کتاب را با اونها نازل کرد. برای چی؟ لیحکم بین الناس فی مختلفوا فیه، تا در مورد اونچه که مردم بینشون اختلاف است اینا داوری بکنن پیامبران الهی. ولی یه سری مسائل هست که هوس‌های بشری در او دخالت میکنه. بفرمایید عقل ناقص بشری باعث بروز اختلافات میشه. اونجا وحی الهی میاد در واقع رفع اختلاف میکنه. درباره حضرت داوود علیه السلام میفرماید یا داوود و انا جعلناک خلیفتا فی الارض فحکم بین الناس بالحق. سوره صاد آیه 26 میفرماید که من خدا توی حضرت داوود را خلیفه در روی زمین قرار دادم، خلیفه در زمین قرار دادم، پس بین مردم به حق داوری کن. ببینید یکی از وظایف حضرت داوود رو حکومت و داوری بین مردم دانسته. یا در مورد پیامبر اسلام میفرماید انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله. ما این کتاب قرآن را به حق به تو فرو فرستادیم تا به واسطه آنچه خداوند به تو نشان میدهد در میان مردم داوری کنی. فلسفه دیگر نبوت، فلسفه سوم که در آیات قرآن بهش اشاره شده، برپایی قسط و عدالت در جامعه بشری است که دیگه از اون موارد و اهداف ارسال پیامبران هست. مثلا در سوره حدید آیه 25 می‌فرماید لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ما رسولان خودمون رو با دلایل روشن فرستادیم و با آنها کتاب آسمانی و میزان یعنی وسیله تشخیص حق از باطل نازل کردیم تا مردم به عدالت قیام کنند، تا مردم عدالت بورزند، یعنی زمینه عدالت اجتماعی فراهم بشود. بینات هم که میدونید در لغت به معنای دلیل روشن هست. چهارمین فلسفه نبوت تعلیم و تربیت. در چهار آیه از قرآن کریم که همه هم مربوط به نبوت پیامبر اسلام هست، تعلیم و تربیت به عنوان یکی از اهداف نبوت مطرح شده. مثلا در آیه 164 آل عمران می‌فرماید لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. خداوند بر مؤمنان منت نهاد زیرا از خود آنان رسولی را در میان مؤمنان برانگیخت تا آیات الهی را بر آنان فراخواند، آنان را تزکیه کند و کتاب و حکمت را به آنان بیاموزد. یعلمهم الکتاب و الحکمه، این تعلیم و تربیت دیگه. یزکیهم یعنی تربیت، پاک کردن از آلودگی ها، پیراستگی از آلودگی ها و آرایستگی از آلودگی ها. یعلمهم الکتاب و الحکمه یعنی تعلیم کتاب و حکمت. حکمت به اون دانشی میگن که محکم باشد، یعنی در واقع باطل و مغالطه و غلط در او راه نداشته باشد. یا فلسفه پنجم اتمام حجت بر بشر هست. در سوره نساء آیه 165 می‌فرماید که رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسل و کان الله عزیزا حکیما. می‌فرماید من رسولان بشارت دهنده و بیم دهنده را فرستادیم یا فرستادم برای اینکه پس از فرستادن رسولان الهی مردم را بر خداوند حجتی نباشد، یعنی مردم نیان علیه خدا روز قیامت احتجاج کنن که آقا تو پیامبر نفرستادی، عقل ما هم که ناقص بود، لذا ما نتونستیم راه را از شاه تشخیص بدیم. و اگر خدا پیامبر نمیفرستاد ممکن بود بله مردم این گلایه رو داشته باشن، ولیکن خداوند متعال پیامبران و امامان را فرستاده برای اینکه اتمام حجت بشود، دیگه مردم بهانه دستشون نباشد روز قیامت. بله، این فلسفه نبوت در روایات هم مورد اشاره قرار گرفته که به چند نمونه ما از باب مش نمونه خروارس اشاره میکنیم. خود امام علی علیه السلام در نهج البلاغه به خوبی اهداف بعثت پیامبران الهی رو بیان کردن. یه جایی ایشون میفرماید که در اون فکر کنم خطبه بله اول نهج البلاغه است و واتر الیهم و ارسل الیهم رسله و واتر الیهم انبیاءه لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و یحتجوا علیهم بالتبلیغ و یسیروا لهم دفائن العقول و یریهم آیات المقدرة من سقف فوقهم مرفوع و مهاد تحتهم موضوع لئلا تجب الحجة لهم به ترک الاعذار الیهم. البته من بخش بخش کردیم اینا رو، پشت سرم خوندیم، بعضی با فاصله هست. خب چی میخواد بفرماید؟ خداوند را پیامبر خداوند پیامبران را پشت سر هم فرستاد. برای چی؟ برای اینکه اون میثاق فطری میان انسان و خدا تجدید بشود. کدام میثاق فطری؟ همان که در آیه موسوم به عالم زر، آیه زر آمده که میفرماید خداوند متعال قبل از اینکه انسانها در این عالم پا به عرصه هستی بگذارند، در یک عالم دیگری که موسوم به عالم زر هست، از این انسانها اقرار به ربوبیت گرفته است. بله، این آیش اینه: از اخذ ربکم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلا. وقتی که میگه اون ذریه حضرت آدم را خارج کرد و از صلب آنان، در واقع صلب خود انسانها، ذریه خودشان را خارج کرد و از اونها اقرار به ربوبیت گرفت، پرسید که آیا من رب شما نیستم؟ اونها هم گفتن بلا، بله، تصدیق کردند. البته این داستانش مفصله و اینکه آیه زر مرادش چیست، مراد از این فطرت کدام است، این اقرار چگونه اقراری بوده، بنده این رو به صورت مفصل در قالب یک فایل صوتی برای اساتید حوزه علمیه خواهران صحبت کردم. اگر علاقمند بودید اونجا اون فایل رو میتونید گوش بدید. دیدگاه‌های مختلف رو گفتیم، نقد و بررسی دیدگاه شده و نهایتاً بر اساس مبانی فلسفی و آیات روایات یک تفسیری را انتخاب کرده ایم، مفصل توضیح دادیم، چون اینجا دیگه حالا وقت نداریم بهش نمی‌پردازیم. در ادامه می‌فرماید یاد یذکروهم منسیه نعمته، یعنی یکی از فلسفه‌های ارسال پیامبران اینه که خداوند متعال نعمت‌های الهی را بر بشر یادآوری بکنه، تذکر بده. سومین فلسفه تبلیغ احکام الهی و احتجاج بر انسان‌هاست و یحتجوا علیهم بالتبلیغ، یعنی اتمام حجت بکنه به واسطه پیامبران بر مردم، بگه من فرستادم پیامبران را، شما حرفشون رو گوش نکردید، لذا به جای اینکه در راه قرار بگیرید در چاه افتادید، این مشکل از خود شماست. فلسفه چهارم و یسیرو لهم دفاعین العقول، یعنی شکوفا ساختن خرد بشری. یعنی چی؟ یعنی وحی میآید اون نقیصه ها و کمبودهای عقل و خرد بشر را مرتفع سازد. خدمتتون عرض کردم وحی که در تقابل با عقل نیست، وحی میاد عقل را تقویت کند و درجه تعقل انسان را بالا ببرد. یا فلسفه دیگر نشان دادن نشانه های قدرت الهی به واسطه انبیا هست. قدرت الهی در جهان آفرینش رو انبیا به مردم می نمایانند. و فلسفه ششم اتمام حجت بر بشر هست. لعلا تجب الحجت لهم به ترک الاعذار الیهم، دیگه عذر تراشی نتونن بکنن. بله، از امام صادق علیه السلام هم درباره چرایی بعثت انبیا یا همان فلسفه بعثت انبیا سوال شد. ایشون اینجوری فرمودند، ترجمه عبارتش اینه: ما به وجود خدای حکیم عقیده داریم، خداوند جسم نیست تا انسانها با مشاهده او با او گفتگو کنند و راه هدایت را از او فرا گیرند و نیز همه انسانها این شایستگی را ندارند که از طریق وحی با خداوند ارتباط برقرار کنند، بدین جهت باید خداوند سفیرانی داشته باشد که آنچه خیر و صلاح بشر را برآورده می‌کند به آنان بیاموزند و آنان پیامبران الهی هست. بعد در اینجا هم فلسفه بعثت انبیا ذکر شده است. خب همین اندازه ما بسنده می کنیم. مطالب دیگری هم در باب فلسفه نبوت هست. در براهینی فلاسفه مسلمان اقامه کردن که مبتنی بر عقل محض است، اون رو هم میتونی شما مطالعه بکنید. فلسفه نبوت انبیا در نظر مثلا فلاسفه مسلمان مانند ابن سینا و اینها یه تحقیقی هم انجام بدید بد نیست. دیگه من اینجا به این مسئله نمیپردازم. انشاءالله ادامه بحث را در جلسات بعدی پی خواهیم گرفت. مستحضر هستید که بنای ما در این سلسله جلسات این نیست که وارد جزئیات بشیم. میخواهیم یک سلسله جلساتی باشد، مباحث کلی اعتقادی را به زبان ساده خدمت شما بزرگواران توضیح بدیم و الا اگر بخوام وارد جزئیات بشیم باید به شیوه دیگری این مطالب را تبیین بکنیم که انشالله در آینده نزدیک سلسله جلسات اعتقادی با شیوه نو که در واقع از اون مقدمات بدیهی شروع کنیم، بنده ممکنه در تدریس کنم و ضبط بکنیم و در اختیار دوستان علاقمند قرار بدیم. اونجا دیگه به عمق مطالب میپردازیم و انشالله یک طرحی نو در خواهیم انداخت. دعا بکنید که توفیقش حاصل بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.